أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث درباره ادله مشروعیت تقیه که 5 دلیل ذکر شد این است که به طور کلی مشروعیت تقیه با این ادله قابل اثبات و عمومیت و شمول این ادله نسبت به جهات چهارگانه بحث قابل استفاده است. همطور که قبلا هم گفتیم، تنها چیزی که یه مقداری ممکنه باعث این شائبه بشه که تقیه به خصوص درباره مخالفین و شامل غیر مخالفین از همکیشان و هم کسانی که هم عقیده هستند نمیشه، اینه که در روایات غالباً پیرامون این قسم از تقیه سخن گفته شده و حتی چه بسا کاربرد این تقیه در اون ایام بیشتر بوده، ولی همطور که عرض کردیم مقتضای ادله اختصاص جواز و مشروعیت تقیه به خصوص مخالفین نیست. تقیه با اقسام چهارگانه و عمومیت از حیث متقی، از حیث متقامن، از حیث متقافی هم قابل استفاده است. ببینید سیره متشرعه، خب اون میتونه، ولی باز اگر سیره متشرعه به ما هم عقلا باشه که برمیگرده به همون سیره عقلاییه، اگر سیره متشرعه به ما هم متشرعه باشه، خب این عرض به حضور شما به هر حال باید در همه اعصار و زمانها و بله آره زیاد دارم، اونم میتونه به عنوان دلیل، بله اونم حالا سیره متشرعه هم میتونه به عنوان یه دلیل ذکر بشه. نه دیگه، اون به شرط اینکه اصل صغراش احراز بشه و باز اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه. حالا ایه حال اون چه در این مجال لازم مختصری دربارش بحث کنیم، شبهات و اشکالاتی است که پیرامون تقیه مطرح شده. به هر حال از قدیم الایام مسئله تقیه هم از ناحیه مخالفین و هم از ناحیه برخی فرق شیعه و حتی برخی از شیعیان اثناعشریه شبهاتی راجع به تقیه مطرح شده. اگر بخوایم مجموع این اشکالات و شبهات رو احصا کنیم زیاده. این شبهات در کتب مخالفین از فخر رازی و ابن تیمیه گرفته تا متأخرین که برخی از نویسندگان وهابی مسلک و سلفی به اصطلاح مذهب و دیگران مطرح شده، برخی حتی در بین شیعه ها مطرحه. اما اون چه مهمه، حالا رؤوس این اشکالاته که اهمیت بیشتری هم داره. مجموعاً اگر بخوایم اشکالاتی که در این مقام مطرح شده ذکر بکنیم و بررسی کنیم، 5 اشکال به نظر میرسه در بین این اشکالات مهمتر از بقیه است. اشکال اول این است که تقیه در واقع نوعی کذبه و از اونجا که کذب قبیحه و حتما نزد خداوند تبارک و تعالی مذمومه، پس نمیتونه تقیه به عنوان یک روش در مقام تشریع و در مقام عمل مورد توجه قرار بگیره. این میتونه در قالب یک صغرا و کبرا و قیاس قرار داده بشه که تقیه مصداق کذبه، کذب قبیحه، نتیجه این است که تقیه قبیحه. خب اگر تقیه قبیحه، این دیگه نه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی میتونه جوازش داده بشه و مجوز تقیه به اصطلاح ناحیه خداوند تشریع بشه و نمیتواند توسط مسلمین به عنوان یه رویه اتخاذ بشه. این اشکال از حضور شما از اشکالاتی است که چندان جدید نیست. فخر رازی متعرض این اشکال شده، المحصل صفحه 182، و همچنین ابن تیمیه در منهاج السنة النبویه جلد 1 صفحه 68. بعد دیگران البته مخصوصا در این قرون اخیره، آلوسی در روح المعانی متعرض این اشکال شده، جلد 3 صفحه 164، که به هر حال این رو به نوعی با کذب یکی دانستن و اون وقت در پاسخ به این که حالا چطور در برخی موارد خود قرآن تجویز کرده تقیه رو، میگن این صرفا تقیه از کفار، اونم در صورتی که پای اکراه در میان باشه، لا غیر از این بقیه همه قبح داره و نمیشه بهش ملتزم. عمده اینه که به هر حال تقیه اینو دروغگوییه و این مسلما نمیتونه یه امر مشروع باشه. حال اون یه اشکال دیگه است، اون یه اشکال دیگه است، به همین بیان داره اونم عرض میکنی. عرض به حضور شما، پاسخ این اشکال عمدتاً مربوط میشه به خدشه‌ای که در کبرا وجود داره. کبرای این حدیث، این استدلال اینه که کذب قبیحه. خب مسئله اینه که قبح کذب ذاتی نیست بلکه اقتضایی است. معنای اقتضایی بودن قبح کذب این است که در کذب اقتضای قبح هست، مالم یعنون به عنوان آخر، یعنی یه مانعی در برابر این اقتضا قرار نگیره یا عنوان دیگری بر این گفته یا عمل عارض نشه. اگر یه مثلا جایی مثل نجات جان یک انسان متوقف بر کذب باشه، این مسلماً به عنوان ثانوی این کذب دیگه قبح نداره. رجحان داره و حتی در برخی موارد لازمه. مثلا اگر نجات جان یک نبی متوقف بر کذب باشه، این کذب نه تنها جائز و راجح بلکه واجبه. نه، اصل اقتضایی بودنش دیگه روشنه دیگه، این بحث نداره. ببینید موارد زیاد، مثال این مثال زدم من، بله، حفظ جان مسلمین، حفظ اتحاد بین مسلمین، اصلاح ذات البین. اصلا ما در مکاسب، یه مکاسب محرمه اگه خاطرتون باشه، بحثی در عنوان مسوقات کذب مطرح کردن. اصلا این حالا مهم نیست، بالاخره این عنوان مسوقات کذب دو عنوان کلیست، ولی ده ها مصداق براش میشه تثبیت کرد. مصداق، ببینید مصداقش مهم نیست، مهم اینه کذب بالاخره در برخی موارد جائز شمرده شده. این حاکی از اقتضایی بودن قبحشه، ولی اگر قبحش ذاتی بود، از ذاتی لا ینقلب و اما هو علی شده. نه، اگرم بگیم این قبیح ولی یک اهم پیش آمده، عنوان دیگری عارض شده، این معناش چیه؟ خب اهم رو گرفتیم. نه، ببینید معناش اینه که این قبح دیگه اقتضائش به حد فعلیت نرسیده که حرام باشه.
سمرش شده باید توی توریه آقایی گفتن که اگر شما مصدق کذب باشه اصطلاح، اما قدر و توریه هم داشته باشی میشه یا نمیشه؟ معلومه همونجا بحث میکنید، همونجا شما مصدقا یا درست مستعدی به این قضیه، اما این در توریه نباید کذب کنید، نباید دروغ بگید و توریه کنید.
اون در مورد تقیه هم همین بحث مطرحه. این که توریه نه نه نه
مسبق و داره نه
نه نه اونجا وقت در نه در مسبقش هم اشکاله. اونجا اونجا اگر بتونه توریه بکنه و بدانه که میتونه این کارو بکنه، اونجا در اصل تجویزش هم بحثه. ببینید اصل مسئله اینه که چه ما کذب را قبیح بدانیم و بگیم در عین قبح مرتکب این قبیح میشه به خاطر یک اهم، و چه بگیم در تزاحم قبحش از بین میره دیگه قبیح نیست. که البته حق این است که قبیح نیست در هنگام تزاحم، توجه دارید؟ حالا در هر صورت این کبرا اینجا مخدوشه که کذب قبیح است یا قبیحی است که قبحش در اثر عروض عنوان ثانوی و عنوان عارضی از بین میره، یا قبیح است و اگر قبحش هم از بین نرود دیگه حرمت نداره. اینی هم که میگه کذب قبیحه، یعنی قبیحیست که به خاطر قبحش متصف به حرمت میشه. اینجا اثر بر این ارتکاب قبیح مترتب نمیشه، نهایتش اینه طبق اون معنا، تأثیری در این جهت نداره که به هر حال این اشکال متوجه کبرای این استدلال هست. عمده در پاسخ به اشکال اول اینو باید بگیم. البته همطور که شما گفتید، خود عرض به حضور شما صغرا هم چه بسا محل تأمله. این که بگیم تقیه مصداق کذبه، اینم نمیتونیم بالجمله و بالاطلاق این رو بگیم، چه بسا در برخی از موارد اساساً تقیه مصداق کذب هم نیست، که حالا این گفتم چون جای بحث داره، عمده اشکال ما به کبراست. اشکال دوم، بله ببینید، اونجوری که کذب را معنا اخبار غیر مطابق با واقع، اخبار یا خبر غیر مخالف، یعنی مخالف با واقع، اگر اینو بگیم بله، اگر اینجور معنا کنیم حتما التفات و قصد درش مهمه، اگه نباشه که شما الان تو خواب، شما الان ببین الان شما خیلی از حرفایی که تو همین کلاس میزنی کذب نیست، چون التفات نداری. حالا مرزی حرفا که تو این سال هاست عرض به حضور شما، اما اشکال دوم
اگر اینجا اتفاق تعریفی که مطابق با اتفاق میگن باشه، یعنی خلاف اتفاق باشه، اصلا موضوع هم منطقیه کذب. چرا؟ چون تو تقیه اتفاق که هست، این اتفاق به واقع رو داره، حرفش خلافه.
نه، اعتقاد هست اصلا در کذب هم همینه. ببینید در کذب نفس اظهار یک، حالا بیشتر قولی، تو در فعل مشکل ما اصلا کذب رو ببریم تو دایره فعل، علت اینکه گفتیم همه جا مصداق کذب نیست شاید این باشه. اونجا به هر حال خلاف اعتقاد میگه، تقیه هم همینه، کذب هم همینه، مهم نیست اعتقاد حق باشه یا ناحق، اونش فرق نمی کنه، مهم اینه که در هر دو این خصوصیت هست که برخلاف اعتقاد سخن می گوید. نه ما گفتیم هر اعتقادی هم نه، اعتقاد حق یعنی مطابق با واقع، فرض اینه دیگه. اما اشکال دوم، اشکال دوم بله، نه ببینید ما
چون الان هر چیزی هم موقع تقییم
نه 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 کذب اهمه، بعضی از کذبها تقییه نیست، بعضی از کذبها تقییه هست. منافقی که دروغ میگه، حالا تو بحث نفاق عرض میکنیم، منافقی که برخلاف اعتقادش حرف میزنه، این دروغ میگه درسته ولی تقیه نیست، چون اعتقاد حق مهمه در اینجا. بله نه اصلا منافق که قطعا بحث حق بودنه، بعد حقم که ما میگیم نه یعنی اندهو، حق یعنی مطابق با واقع، بله حق این به معناش اینه، نه اینکه هر کسی اگه اینجور باشه
خود علم واقعی
نه، ما واقعی که ما میگیم حجت، یعنی حجت واقعی که میگیم نه یعنی واقع نفس الامری، مطابق با واقع یعنی مطابق با اون چه که حجته. اشکال دوم که بر وزان اشکال اوله اینه که تقیه نفاقه، و نفاقم که تقبیح شده، بنابراین نه شارع و خداوند میتونه ترغیب به نفاق بکنه و نه پیروان پیامبر و امت پیامبر و اهل بیت میتوانن روش منافقانه داشته باشن، چون این به قطع میدانیم که این منهیون انه مذمومه و در این تردیدی نیست. اینجا میشه این رو در قالب یک استدلال قیاسی به کار برد، بگیم تقیه عبارت است از موافقت ظاهری و مخالفت قلبی، معنای تقیه اینه دیگه، تقیه یعنی این که انسان ظاهراً با کسی یا گروهی همراهی بکنه در حالی که قلباً به اون اعتقاد نداره. کبراش این است که خب این عدم تطابق ظاهر و باطن نفاقه، نتیجهش این است که تقیه نفاقه، و در قبح نفاق هم که تردیدی نیست، آیات روایات عرض به حضور شما به طور قطع دلالت بر قبح نفاق میکنه. بنابراین تقیه به عنوان این که مصداق نفاقه، این قبیحه و پسندیده نیست. این اشکال هم باز از اشکالاتی است که در کلمات ابن تیمیه مطرح شده، دیگران هم به تبع مطرح کردند. منهاج السنت النبویه جلد 1 صفحه 159. خب پاسخ عرض به حضور شما این اشکال با توجه به اون چی که ما قبلا گفتیم معلومه. اگر خاطرتون باشه ما قبلا هم گفتیم تو بعضی از تعاریفی که برای تقیه شده بود جوری تقیه رو معنا کردن که شامل نفاق هم میشد، لذا گفتیم این تعریف مانع نیست. یکی از اشکالاتی که به برخی از تعاریف بود این بود، چون در تعریف این نکته که این اعتقاد باطل باشه یا حق اخذ نشده بود، یعنی این جهت مورد التفات قرار نگرفت. نفس اظهار حالا قولی و فعلی و برخلاف اعتقاد قلبی، هم از این که اعتقاد قلبی حق باشه یا باطل باشه، در حالی که ما گفتیم قید به اصطلاح قید حق بودن عقیده در موضوع تقیه مدخلیت داره. ما نمیگیم تقیه عبارت از هر اظهار عقیده و به اصطلاح همراهی کردن فعلی مطلقا برخلاف عقیده. این که خب بله اگه این باشه شامل نفاق هم میشه، ولی در تقیه این خصوصیت هست که اون امری را که کتمان میکنه و اظهار نمیکنه حق است و اون ظاهر باطله. این به زعم خودش با ظاهر باطل برخلاف عقیده حق همراهی میکنه. لذا به نظر میرسه اساسا موضوع تقیه با موضوع نفاق جداست، و ما نمیگیم هر کسی بیاد و هر عقیده‌ای که داره برخلافش بره با هر کسی اظهار همراهی بکنه. چی؟ اتفاقا حالا من میخوام عرض بکنم، اتفاقا نه ببینید، اتفاقا اهل سنت در بسیاری موارد به این عمل میکنن. نه نه ببینید، اونام تقیه، بله اگر بگن تقیه صرفا در مقابل کفاره خب این میشه، ولی لزومی نداره بیان برخلاف عقیده همراهی بکنن. اونا اصلا برای موضوع وحدت امت اسلامی یه اهمیتی قائلن، به خصوص میان عرض به حضور شما اصلا تقیه نه. نه نه ما تقیه مداراتی هم گفتیم داریم دیگه. چی؟ اون کاری که اونا میکنن؟ خب نه اصلا ببینید، میگه تو عقیده خودتو داری، منم عقیده خودمو، اما چه اشکالی داره ما بیایم در برابر دشمن مشترک همراهی کنیم؟ نه ببینید، نه اینا، نه ببینید اینا، اینا کجا شما اینو دیدید؟
کجا ببینید اینا دیگه
نه ببینید
یه چیزی بگم درسته، بعضی وقتا هست یه طلبه چون قم داره این حرفا رو میزنه اینا، ولی خود همونا میگه دیگه اگه قرار باشه ما محتویاتی بیاریم پیاده بکنیم خیلی از مسائل واقعا به وحدت نمیرسه.
از این ورش هم هست.
درسته؟
از این ورش هم. ببینید مسئله اینه، حالا این بحث فرعیه، مسئله اینه که مبنای عمل اونها چجوریه. اولا اونها طیف وسیعی هم، اینجور نیست که یک عقیده و یک فکر داشته باشن. این مسئله بنابر مبانی اونها به صورت جدا جدا باید بررسی بشه. هر حضور شما بعضی که اساساً به اصل این همراهی عقیده ندارن که هیچ، اونا خارج. اونا هم که عقیده دارن، هر حضور شما اگر مثلا گفتیم اونها به تقیه عقیده ندارند، این به این معنا نیست که راه دیگری برای همکاری نباشه. راه های دیگری وجود داره. اگر تقیه را، اگر تقیه را قبول داشته باشند، چه این که اگر داشته باشند از دید اونا، اونا واقعا تبیینی تقیه نمیشه از دید ما. بحث اینه که اونام تقیه را براش تعریفی دارن. خب طبق تعریف اونا میشه تقیه بر فرض دامنه شو. آقا اجازه بدید این اشکال الان، این بحث، این ما اینو میمونیم، ما این بحث از بحث بین الهلاله اینه.
آره با همین جایی که تمامیت باید موافقه با حرف باشه، حالا ما باید کارمون رو نسبت به خودمون نفهم بدونیم چون اعتقادشون باطله، یعنی همراهی اونا با ما طبق مطلعی ما باشه نفهم.
نه ببینید، ما حق که میگیم، این حق از حضور شما از دید ما، یعنی اعتقاد مطابق با واقعی که ما براش حجت داریم، یعنی اعتقادی که برخواسته از حجت و ناشی از حجت. خب ما از این زاویه میگیم این تقیه است. لذا ما میگیم کسی که عقیده باطل داره، خب در عقیده باطل اگر همراهی بکنه این میشه نفاق. ولی مسئله اینه، اگر از مخالفین کسی همراهی میکنه در یه موضوعی، مثلا در نماز جماعت شرکت میکنه، درسته؟ خب این از دید او تقیه است، چون او درسته میگه نماز یا مثلا وضو گرفتن به این شکل صحیح نیست، این باید نماز به این شکل باشه، وضو گرفتن باید اینجوری باشه. ولی مسئله اینه که این اعتقاد بر اساس حجتی است که اونها دارن، لذا ما از زاویه دید اونها حساب بکنیم این نفاق نمیشه. دقت میکنید؟ نه معیار چرا دیگه؟ ببینید ما داریم، نه نه حجت، ببینید بحث اینه، ما اونها به اون چه که به اصطلاح خودشون بهشون عقیده دارن بر اساس حجت عمل میکنن. خب ما فعلا داریم در باب تقیه حرف میزنیم، یعنی ما به عنوان یک گروه از مسلمین نسبت به کفار، مخالفین، حتی کسانی که هم عقیده با ما هستند، این تقیه رو مشروع میدونیم. خب در مورد همکیش، هم مذهب، اگر در یه امری شما تقیه میکنید، میدونید مثلا این آقا عقیدش خلاف اینه و اگر شما برخلاف این بگی مثلا برای شما ضررهایی داره، خب این برای شما صدق تقیه میکنه، میتونیم بگیم شما متقی هستید، مجوز دارید و این عمل شما مشروعیت داره. خب اما حالا اگر او هم از شما تقیه بکنه، طرف مقابل، از شیعه دارم عرض میکنم، اگر او هم تقیه بکنه، در واقع داره چه کار میکنه؟ او داره به اعتقاد خودش که حق و حجته برای او، برخلاف عقیدش یه همراهی ظاهری با من داره. من اینو میتونم بگم اون نفاقه. پس اگه این باشه هر کسی فقط نسبت به خودش میتونه بگه هازای تقیتون، هازهی تقیتون و همه رفتارهای دیگران رو نفاق بدونه. این که نیست که. اونم ای اون با همین ملاک چه فرقی میکنه؟ اونم با همین ملاک. در موضوع نه ببینید حق، ببینید حق، حق لزوما در اصول دین چه نیست که. حق در فروع فقهی معنا پیدا میکنه در یه موضوع اجتماعی، در یه فتوا. ببینم اگر من یه فتوایی دارم میدم، میگم من چون این فتوای من حقه، منتها من اظهار نمی کنم به فلان دلیل، این میشه تقیه. اما اون آقا که داره یه فتوایی میده اظهار نمی کنه و به عقیده من باطله، پس اون میشه نفاق. اگه این باشه که اصلا نه فرق نمی کنه، به همین ملاک، به همین میزان در اونجا هم هست. ما وقتی بین مسلمین نه حق که ببینید ما گفتیم حق، حق رو تفسیر نکردیم، اجازه بدید حق رو تفسیر نکردیم. چیه؟ گفتیم عقیده حق. عقیده حق بحث این نیست. ما اینو گفتیم اصلا این حق بودن رو آوردیم برای اینکه نفاق رو خارج کنیم. گفتیم کسی که عقیدهش اینه که مثلا این بت خداست، بیاد به زبان بگه الله ربنا، الله ربی، این نفاقه. برای اینکه اون اعتقاد اساسا مخدوشه و مورد قبوله. و الا طبق نه هیچ وقت طبق این ملاکی شما میگید همواره باید فقط هر کسی نسبت به خودش بگه تقیه صادقه، چون اعتقاد من حقه، من اگر برخلاف اعتقادم حرف بزنم این میشه تقیه. هم همین دیگه. اما دیگران رو هم از اینکه فقیه شیعه باشه که فتوای خودش رو اظهار نمی کنه، یا یک عامی شیعه باشه، یا یک دلیل قطعی بر بطلان مثلا ببینید ما دلیل قطعی بر بطلان چی داریم؟ ما تو اون که رو اصلا اون که ببین نه آقا ما در خیلی از امور اولا اینجور نیست که به اصطلاح تمام فقهای ما مثلا یه نظری برخلاف اونا داشته باشن. در خیلی از امور اینجور نیست. در اموری هم که هست ببینید این دیگه اجازه بدید این که ببینید آقا اصلا شما این که او در یه موضوعی ببینید او وقتی او در یه موضوعی اگر بگیم اینا اونا دارن میگن آقا ما اصلا تقیه رو مشروع نمیدونیم، نه اونا فقط در برابر کفار میگن، در برابر کفار میگن، اما این که مسلمین در برابر هم اجازه بدید کی؟ اون آقا اون استثناست. قاطبه اهل سنت اینجور نیستن حکم به کفرش یکی نمی کنن. بله ما هم تو چیه کسایی داریم که حکم به کفر اونا می کنن، منتها کفر اعتقادی نه کفر فقهی. بله ما هم زیاد داریم این تو بین علماء ما هم کم نیست. بحث اصلا اینه که خب به وقت ما میگیم آقا ما به تقیه، به مشروعیت تقیه قائلیم، اینجوری میایم توجیه میکنیم همراهی ها، ابراز عقیده ها، چه قولی چه فعلی. ما میگیم خب اونا بر چه اساس این کار میکنن؟ اولا هر نحوه اونها رفتار بکنن این تأثیری تو بحث ما نداره. این اولا میخوام بگم که حالا به ما چه ربطی داره؟ به هر دلیلی اصلا اونا به هر داری اسم اون کارشون رو شما تقیه بذارید یا نه اصلا بگن آقا ما اینجا اهم و مهم میکنیم، این مصلحت اهم اقتضا میکنه این رفتار رو داشته باشیم. ما اصلا هر نامی و عنوانی بر رفتارهای این چنینی اونا بگذاریم، این تأثیر تو بحث ما نداره. این اولا. حالا این دیگه ما به نظر میخوام بگم این بحث غیر ضروریه، این که ما غیر ضروری الان ها و الله، حالا خودش از موضع خودش مهمه. ما ببینیم اونها تو چه قالبی این رفتار رو توجیه میکنن. نه نه لزومن من میخوام بگم این طور نیست. ممکنه عنوان تقیه برای صدق نکنه به حسب ظاهر و با این تعریفی که ما داریم، اما عدم صدق به عنوان تقیه لزومن این نیست که نفاق باشه، چون راه منحصر در این دو نیست که اگر تقیه رو قبول نداشتن بگیم لزومن نفاقه. نه، عناوین دیگه و مبانی دیگه برای این امور وجود داره، عمدش مصلحت اهم دین و جامعه اسلامی در برابر کفار. یعنی راه زیاده، اینجور نیست که ما بگیم پس حالا که اونا تقیه رو قبول ندارن پس منافقن. نه، اونا طبق مبنای خودشون برای این رفتارهاشون توجیه دارن و این منحصر در به اصطلاح نفاق نیست که ما بگیم پس اینا نفاق دارن به خرج میدن. درست فرمودی؟ این عرض موضوع شما اشکال چندم بود؟ اشکال دوم. اما اشکال سوم دیگه، من وقتمون این ایام اذانم زوده، ما همین 11 و ربع دیگه شروع میکنیم، کوتاه میشه. بله بله، خب اونا آخه ببینید اینا جمع کثیری از اینا تشریح میکنن که تقیه در غیر کفار مشروع نیست. بالاخره ما برفرض حالا این حقم درست بکنیم، اما مسئله اینه که اینا در غیر مواجهه با کفار اصلا تقیه رو مشروع نمیدونن. این مانع هم هست.
حالا ما فرض بگیم که تقیه رو مشروع نمیدونن، چجوری با حق بودن؟
یه تعریف دیگه بر،
ولی اونا تقیه رو جایز نمیدونن. هم خود رو علمای مزاشو که متصفه شدن زمین افغانی، این بعد از اینکه اون کتاب رو نوشت متوقتا نگاه کنن و کشتنش. کتابی در مورد معامل بیرمونی در قرآن نوشت کشتنش. خود علمایی که ازشو برمیگرد و به این